بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب به سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امین بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف برنامه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی محاصره روسیه است. آقای لاوروف در مصاحبه با یک روزنامه لهستانی گفت در صورت عملی شدن این برنامه مسکو نیروهایش را در مرزهای روسیه مستقر خواهد کرد. مقامات ایالات متحده میگویند استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های لهستان و چک به منظور مقابله با خطر موشکی کشورهایی همچون ایران است. وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در پایتخت لیتوانی با یکدیگر ملاقات کردند. این ملاقات در شرایطی صورت می‌گیرد که تقاضاها برای افزایش فعالیت اعضای اروپایی ناتو در افغانستان افزایش یافته است. پاپ دو هوبشفر دبیرکل ناتو هم گفت افغانستان کماکان مهمترین مسئله نیروهای این سازمان است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صبح پنجشنبه گفت فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جعفری با اشاره به انتخابات در ایران گفت ظهور جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی به نوعی انقلابی در انقلاب بوده است. وی افزود فعالیت بسیج در انتخابات باید حفظ کامل و گسترده از جریان اصولگرا باشد. فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنانش گفت اکنون جمهوری اسلامی از مرحله تهدید امنیتی و نظامی عبور کرده است. آقای جعفری با اشاره به جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان بر اهمیت آنچه که وی مبارزه انقلابیون غیر ایرانی در جهان نامید تاکید کرد. مقامات مصری گفتند دست کم 29 نفر در تصادف رانندگی در 80 کیلومتری جنوب قاهره کشته شدند. در این حادثه رانندگی که چندین اتومبیل، کامیون و مینیبوس با هم اصابت کردند، 16 نفر هم مجروح شدند. علت این تصادف مه غلیظ صبحگاهی عنوان شده است. دیدبان حقوق بشر از گروه‌های مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است احکام سنگسار دو خواهر با نام‌های زهره و آذر کبیرینیت و عبدالله فریور معلم موسیقی را لغو کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است که با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است. دادگاه کیفری استان تهران زهره و آذر کبیرینیت را کمکنون در زندان رجای شهر کرج زندانیان به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم کرده است. عبدالله فریور مقدم معلم موسیقی اهل ساری نیز به جرم رابطه جنسی نامشروع به سنگسار محکوم شده است. وزیر کشور پاکستان اعلام کرد ماموران امنیتی این کشور دو نفر دیگر را به زن دست داشتن در سوء قصد مرگبار به جان بی‌نظیر بوتو رهبر سابق حزب مردم پاکستان بازداشت کرده است. دولت پاکستان ماه گذشته نیز اعلام کرده بود که دو نفر را در همین ارتباط بازداشت کرده است. و همزمان با دیدار کاندولیزا رایس و دیوید میلیبند وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا از کابل، همایون حمیدزاده سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد غفلت ناتو از افغانستان پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا صبح پنجشنبه 18 بهمن ماه سرزده وارد کابل شدند. کاندولیزا رایس هنگام ورود به کابل گفت پیروزی در افغانستان و تبدیل افغانستان از کشوری شکست خورده و ناکام به کشوری کارام مدرن، پیروزی در اینجا در افغانستان و تبدیل آن پناهگاه امن تروریست ها به جایی که تروریسم هرگز نتوانند بار دیگر از آنجا جریان یابد و پیروزی در اینجا در افغانستان به گونه که دیگر نتوان به شهرهایمان و به مردمانمان حمله کرد هسته پیکار مدرن و امروزی است و این پیکاری دشوار و دور و دراز است.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آخرین گزارشات از رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر رئیس دانشگاه تهران نگاهی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گزارش های دیگر. علی اشراقی نوه آیت الله خمینی که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم رد شده در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است رد صلاحیت خود را توهینی به خانواده خمینی تلقی می کند. علی اشراقی یکی از 2000 داوطلب شرکت در انتخابات است که رد صلاحیت شده است. حسن جعفری نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در انتخابات پارلمانی ایران.
در فاصله کمتر از 40 روز مانده به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیشترین خبرها بر دو محور رد صلاحیت‌های گسترده‌تر و همچنین اعلام انصراف‌ها از نامزدی نمایندگی بوده است. پایگاه خبری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده است علی اشراقی، نوه آیت الله خمینی، نیز از سوی هیئت‌های نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده است. علی اشراقی با انتقاد از نحوه تحقیقات انجام شده، گفته است آنچه جای تأسف دارد مضمون پرسش‌های تحقیقات محلی است. به گفته آقای اشراقی، از همسایگان او پرسیدند آیا او صورتش را اصلاح می‌کند، سیگار می‌کشد، همسرش حجاب اسلامی را رعایت می‌کند. علاوه بر اخباری که از رد صلاحیت‌های گسترده‌تر منتشر شده است، از روز چهارشنبه نیز اخبار متعددی مبنی بر اعلام انصراف برخی چهره‌ها از هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان منتشر شده است. پایگاه اینترنتی اصلاح طلبان خبر داده است محمد رضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، از نامزدی اعلام انصراف کرده است. همچنین بر اساس همین گزارش ها اسحاق جهانگیری نیز در حال رایزنی برای اعلام انصراف است. از اردوگاه اصولگرایان نیز خبر می رسد روح الله حسینیان، معاون وزیر اسبق اطلاعات، و همچنین رضا تقوی، نماینده مجلس پیشین، از نامزدی نمایندگی مجلس انصراف دادند. روز گذشته محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، رد صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی را فاجعه‌ای خواند که در مرحله دوم و در هیئت‌های نظارت سنگین‌تر شده است. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، از رادیو فردا میگوید
نکته‌ای که در سخنان آقای خاتمی قابل توجه هست این هست که ایشون در واقع از میزان رد صلاحیت‌ها انتقاد کردن و اون رو فاجعه‌آمیز قلمداد کردن. به این ترتیب آنچه که مورد انتقاد اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی قرار گرفته میزان رد صلاحیت هاست، نه نفس رد صلاحیت ها. و خب بین این دو تفاوت عمده هست، به این معنی که اگر به عنوان نمونه و در یک فرض میزان رد صلاحیت نامزدهای جناح اصلاح طلب کمتر از این بود، خب این انتقادها مطرح نمی‌شد، یا به عنوان مثال آقای عارف انصراف نمی‌داد. و حالا که چهره‌های شاخص اصلاح طلب حذف شدند، این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت.
اما رد صلاحیت ها و مجموع عمل کرده شورای نگهبان مدافعانی نیز دارد. سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل، میگوید
رد صلاحیت ها به نظر من یه موازینی داره. حالا من و شما ممکن با این موازین خیلی موافق نباشیم، ولی پیش میاد دیگه، اونا با سوء نیت این کار نمی کنن. برخی از آدمایی که در شورای نگهبان هستن و من میشناسمشون، بهشون ارادت دارم، این آدمای صالحی هستن.
اما حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه، رد صلاحیت‌های فعلی را حتی با معیارهای پیشین جمهوری اسلامی نیز بی سابقه می‌داند.
این هم یک واقعیته که حتی بر مبنای قانون اساسی فعلی و حتی بر مبنای عرف جمهوری اسلامی در واقع 28 سال گذشته هم رفتارهایی که داره صورت می‌گیره در هر دوره داره غیر قانونی‌تر میشه. من مثالشو خدمتتون عرض میکنم که اون اشاراتی که داره میشه به نقش آفرینی شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها، در این دوره هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. یعنی در این دوره عمده رد صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی صورت گرفته که وابسته به وزارت کشور هست و نه شورای نگهبان.
سعید رجایی خراسانی که عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع و کاملا منطبق بر موازین قانونی میداند، در گذشته خود نیز به رد صلاحیت دچار شده است.
من چند بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم، همین شورای نگهبان صلاحیت من رد کرده، خیلی روشن. بعدم من سوال کردم از برخی از مسئولین که آها، من که شما 7 سال من نماینده شما در سازمان ملل بودم، کوچکترین نقطه ضعف سیاسی در این 7 سال شما هیچ کس در جای دنیا در مورد من در خارج از ایران کتاب نوشتن در مورد سبک کارم، اینا چطور شد از ما صلاحیت کردین؟ به نظر من اونجا یه ملاکایی داشتن که من خوشحال نمی‌کرد، ولی به هر حال منم از افرادی هستم که ازم سلب صلاحیت شده، البته نه برای مجلس شورای اسلام.
فارغ از کارنامه شورای نگهبان، دست کم میتوان باور داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مؤلفه‌های کارساز در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. آیا با رد صلاحیت گسترده‌تر و تنگ‌تر کردن فضا بر افراد و احزاب بیرون از حاکمیت، انتخاباتی کاملاً غیر رقابتی رقم نخواهد خورد؟ جمشید برزگر از رادیو فردا.
غیر رقابتی بودن انتخابات البته نگرانی‌هایی رو حتی در بین خود جناح اصولگرا هم به همراه داشته. این نگرانی اصلی مربوط هست به میزان شرکت مردم در انتخابات. طبیعی است که اگر انتخابات غیر رقابتی باشه، شور انتخاباتی کمتری حاکم خواهد شد و در نتیجه احتمال این میره که شمار رای دهندگان به طور چشمگیری کاهش پیدا بکنه. بنابراین بحثایی هستش که حداقل در بین خود اصولگرایان یک رقابتی ایجاد بشه که باعث بشه که مردم بیشتر به پای صندوق‌های رای برن.
نکته مهم آن است که برنده یا بازنده شدن در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر معانی مختلفی که دارد، معنای ویژه‌ای هم دارد که جناح‌ها بدان چشم دوختند. جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
همیشه اینطوری قلمداد شده که انتخابات مجلس گام مهمی است برای انتخابات ریاست جمهوری، که به هر حال نامزدی آقای قالیباف میتونه مطرح باشه و میشه تلاشی باشه برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی ریاست جمهوری.
حسنه جعفری نگاهی داشت به تازه ترین تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران. دو روزنامه معتبر آمریکا درباره تصمیم اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران به بستن مجله زنان به احسان نظر پرداختند. گزارشی از مریم احمدی.
نیویورک تایمز نخستین سرمقاله شماره روز پنجشنبه خود را به موضوع ماهنامه زنان اختصاص داده و می نویسد محمود احمدی نژاد و متحدان افراطی او علیه ایالات متحده و دیگر دشمنان خارجی سخن می گویند، اما در واقع کسانی آنها را می ترسانند که شهروندان خودشان هستند. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهوری ایران و طرفدارانش از اینکه در انتخابات پارلمانی در ماه آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بازنده شوند، روز به روز بیشتر احساس نگرانی و ناراحتی می کنند و به عنوان یک راه حل مانع ورود رقیبان بالقوه خود به انتخابات می شوند و هر کسی را که بتواند با مردم ایران همصدا شود خاموش می کنند. نیویورک تایمز مجله زنان و مدیر آن شهلا شرکت را از جمله آنها می‌داند و اضافه می‌کند آقای احمدی نژاد در سال 2005 با دادن قول اصلاح اقتصادی و پایان دادن به فساد سیاسی پیروز شد، اما قادر نبوده هیچ یک از وعده‌های خود را عملی کند. در دوره‌ای که قیمت نفت به بشکه‌ای تقریباً 100 دلار رسیده، مردم ایران با کمبود مواد غذایی، بیکاری بالا و تورم لجام گسیخته کلنجار می‌روند. نیویورک تایمز کوشش‌های آقای احمدی نژاد برای دور کردن توجه مردم از شکست‌هایش و نیز رد صلاحیت شمار زیادی از کاندیداهای میان رو و اصلاح طلب نمایندگی مجلس را یادآور می‌شود. بستن مجله زنان را جدیدترین حمله و نشانه‌ای بر وحشت آقای احمدی نژاد و روحانیون از هر بحثی می‌داند و نتیجه می‌گیرد که آقای احمدی نژاد ممکن است بتواند بحث و گفتگو را برای مدتی دیگر خفه کند، اما اگر ملاها بر این گمانند که او کشور را تقویت می‌کند، مردم ایران را نمی‌شناسند. روزنامه بوستون گلوب تفسیری از خانم فریده فرحی، پژوهشگر مستقل و استادیار علوم سیاسی در دانشگاه هاوایی چاپ کرده است که در آن گفته شده هیئت نظارت بر مطبوعات با لغو پروانه مجله زنان صدای منطقی و پویای دیگری را خاموش کرده است. نویسنده تفسیر شیوه کار و ویژگی‌های مجله زنان، دشواری‌های انتشار نشریه‌ای را که 16 سال به مسائل حساس اجتماعی و فرهنگی پرداخته و نیز اتهاماتی را که به آن وارد آمده است یادآور می‌شود و می‌نویسد با توجه به شیوه خودسرانه اجرای قانون مطبوعات در ایران، کارکنان و مسئولان مجله زنان و دست‌اندرکاران مطبوعات سعی دارند موجبات لغو تصمیمی را که نه بر قانون استوار است و نه لزوماً دیگر نهادهای مهم جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه از آن پشتیبانی می کنند فراهم آورند.
مریم احمدی گزارشی داشت درباره اظهار نظر دو روزنامه آمریکا در مورد لغو پروانه مجله زنان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
شامگاه سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار اخبار غیر رسمی درباره تغییر رئیس دانشگاه تهران، وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی طی حکمی عباس علی عمید زنجانی را برکنار و فرهاد رهبر رئیس مستفی سازمان برنامه بودجه را به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی کرد. فعالان دانشجویی احتمال می‌دهند با روی کار آمدن رئیس جدید دانشگاه تهران فشارها بر دانشجویان افزایش شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
روزنامه‌های روز چهارشنبه تهران اختلاف نظر بر سر ادامه کار چند تن از معاونان و مسئولان این دانشگاه و اصرار آیت الله عمید زنجانی بر حفظ آنها و اختلافات مالی و درخواست بودجه ویژه برای این دانشگاه را به عنوان دو عامل اصلی برکناری آقای عمید زنجانی ذکر کردند. عباس علی عمید زنجانی خود نیز روز سه‌شنبه و پیش از اعلام رسمی برکناریش از ریاست دانشگاه تهران در خصوص علت برکناریش گفت: نکته خاصی درباره این تغییر به ذهنم نمی‌رسد، اما از این تغییر و تحول استقبال می‌کنم. در حالی که برخی ناظران علت برکناری عباس علی عمید زنجانی را اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه تهران عنوان می‌کنند، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران به برخی از روزنامه‌ها گفته است که این برکناری به اعتراضات دانشجویان که موجب برکناری همزمان مدیر کل کوی دانشگاه تهران از این سمت شد ربطی ندارد. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تجمع‌های اخیر دانشجویان دانشگاه تهران میگوید این اعتراضات در برکناری رئیس دانشگاه تهران مؤثر بوده است.
یکی از خواستهای دانشجویان این بود که رئیس کوی و رئیس دانشگاه برکنار بشن. من فکر میکنم تا حدودی این مسئله با این جریان داره، چون یک هفته مهر فرصت داده بودن که اگر در از این هفته این کار انجام نشه مجددا تظاهرات رو شروع بشه.
عیسی عادلی فعال دانشجویی و دانشجوی دانشگاه تهران نیز تجمع‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران را از دلایل برکناری رئیس این دانشگاه می‌داند.
قطعاً این اختلافات داخلی قبلا بوده، ولی قطعاً اینها هم تاثیرگذار بوده. آقای عمید زنجانی از دو طرف ناتوان بودند. هم از طرف بدنی دانشجویی به خاطر ناتوانیشون تو مدیریت سریع دانشگاه، هم از طرف وزارت علوم به دلیل ناتوانیشون در اجرای پروژه سرکوب دانشگاه.
با این حال محمد ملکی معتقد است تغییرات در مدیریت دانشگاه ها مهم نیست و مهم این است که استقلال دانشگاه ها حفظ شود.
باید دانشگاه های ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه های سایر شهر از کنم که مناطق، اینها مثل همه جای دنیا اولاً استقلالی پیدا کنند، حداقل بتونن رؤسای خودشون رو خودشون انتخاب بکنند. اینکه دولت میاد یک فرد رو انتخاب میکنه، ایره در خانه ها و فرد مدیور تابع دولت، این توجه به خواستای دانشگاهیان نداره.
فرهاد رهبر رئیس جدید دانشگاه تهران از نزدیکان آقای احمدی نژاد است که در 29 مرداد سال 1384 از سوی وی به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب شد. فرهاد رهبر در فاصله سالهای 78 تا 81 معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه فرهاد رهبر در وزارت اطلاعات پیش بینی می‌کند از این پس سختگیری‌های بیشتری در دانشگاه‌ها صورت گیرد.
با توجه به اینکه این آقای فرهاد رهبر یکی از امنیتی‌ها هستش، معتقد هستند که اینا می‌خوان در دانشگاه سختگیری‌های بگیره و اون نظری که آقای احمدی نژاد داره در مورد انقلاب فرهنگی دوم، که شما میدونید جمل مهم اون انقلاب فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی اول بوده و حالا هم اینا از مدت ها پیش برنامه‌ریزی کردن که بازی تغییراتی دگرگونی هایی در دانشگاه وجود بیارن.
عیسی عادلی دانشجوی دانشگاه تهران نیز معتقد است با ریاست فرهاد رهبر در دانشگاه تهران سرکوب دانشجویان شدیدتر خواهد شد.
با توجه به پیشینی که ایشون داشتن تو سازمان مدیریت و به نظر میرسه که هماهنگ‌تر باشن و این بستگی داره که از بالا چه سیاستی رو دنبال کنن. به نظر میرسه خاطر وزارت علوم هرچی که جلوتر پیش میریم سرکوب شدیدتر.
در دوران ریاست 26 ماهه آقای عمید زنجانی موج اخراج، تصفیه و بازنشستگی اجباری ده ها تن از استادان ممتاز و سرشناس در دانشگاه تهران تداوم داشت که مشهورترین مورد آن اخراج و بازنشستگی اجباری بیش از 50 تن از اساتید این دانشگاه بود. علاوه بر این طی دوره ریاست وی نیروهای امنیتی برخلاف قوانین جاری در کشور که نیروهای امنیتی انتظامی و نظامی را از ورود به حریم دانشگاه ممنوع کرده است، به دفعات اقدام به دستگیری دانشجویان در حریم دانشگاه تهران کردند.
فرین آسمی گزارشی داشت از انتصاب فرخاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه تهران و عواقب آن برای دانشجویان. ساعت 9:20 دقیقه شب به رادیو فردا گوش میکنید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت سالگرد انقلاب، فقر زدایی را یکی از هدفهای انقلاب بهمن 57 دانسته است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در ادامه رشته گفتارهای خود در مورد بحث‌ها و دیدگاه‌های دستاندرکنان انقلاب که اکنون نیز از چهره‌های شاخص نظام اسلامی به شمار می‌روند، در گفتار امروز خود به سخنان آقای رفسنجانی پرداخته است. مهرانگیزه کار.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مناسبت 29 سالگرد انقلاب اسلامی، بیلانی از عملکرد دولت خود را که در سال 1376 با انتخابات دوم خرداد پایان یافت ارائه داده و تداوم سیاست‌های اقتصادی و دانشگاهی آن دولت را که دولت سازندگی نامیده می شود بهترین شیوه اداره کشور برشمرده است. وی در جمع اساتید و دانشجویان امیرکبیر به پرسش‌ها پاسخ گفته و گفته است انقلاب اسلامی ایران از لحاظ اهداف و شعارهایی که در انقلاب مطرح می شد موفق بوده است. به زعم ایشان استقلال در بعد سیاسی کاملا محقق شده و از لحاظ اقتصادی با وجود کاستی ها و کارشکنی های دشمنان موفقیت های بسیاری کسب شده است. وی به پیشرفت های علمی کشور بعد از انقلاب تأکید دارد و همچنین به اینکه نظام در رسیدن به آزادی از قید استعمار و استبداد کاملا موفق عمل کرده توجه نشان می دهد. هاشمی رفسنجانی فقر زدایی را مهمترین هدف انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است. حالان که می دانیم بسیاری از کارشناسان و مفسران و صاحب نظران درون حکومتی این هدف را تنها هدف از انقلاب اسلامی اعلام نمی کنند، بلکه تأکید می ورزند که انقلاب اسلامی با هدفهای اقتصادی شکل نگرفته و بلکه فقط و فقط منظور از شکل گیری آن خواست 98% مردم بر اجرای احکام اسلامی، حدود، قصاص و تبدیل آن به قانون، البته بر پایه تفاسیر جمع خاصی از فقها و کارشناسان دینی بوده است. بدین ترتیب دو انگیزه که مردان انقلاب اسلامی ایران آن را از جمله انگیزه ها و اهداف انقلاب اسلامی برمی شمارند در یک نقطه خاص با یکدیگر برخورد می کند. از طرفی محتمل است اینکه فقر زدایی در کشور در دولت هاشمی رفسنجانی کاملا تحقق یافته با پرسش های جدی کارشناسی و آماری مواجه بشود. اگر انگیزه و هدف انقلابیون ایرانی را فقر زدایی قبول کنیم، در این صورت دیگر نمی توانیم کارنامه درخشانی از انقلاب اسلامی ایران ارائه دهیم. این کارنامه البته در دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اینک عدالت از حیث درجات موفقیت در فقر زدایی یا شکست متفاوت بوده، اما نمیتوان باور کرد که مثلا دولت سازندگی یا اصلاحات در فقر زدایی بسیار موفق عمل کرده باشند. اما این را میشود قبول کرد که دولت کنونی، یعنی دولت عدالت، بهترین شیوه جلب رضایت محرومان را خالی کردن اندوخته ها و پسندازهای ارضی و ملی انتخاب کرده که این بدترین شیوه از سیاستگذاری اقتصادی با هدف فقرزدائی است. در هر حال 29 سالگرد انقلاب را در شرایطی پشت سر می‌گذاریم که مردان انقلاب ایران در گفتار و داوری‌های خود نسبت به اهداف انقلاب اسلامی و چگونگی تحقق آن با یکدیگر اختلاف نظرهای اساسی دارند، هرچند البته عموماً اعلام می‌کنند انقلاب اسلامی به اهداف خود رسیده است. تناقض‌گویی مردان انقلاب اسلامی ایران پیرامون دستاوردهای انقلاب پاسخگوی بسیار پرسش‌های مردمی که از انقلاب همه چیز می‌خواستند، سوای فقر و ناامنی و مجازات‌هایی مانند سنگسار و دست و پا بریدن نیست. و به نظر می‌رسد پس از 3 دهه که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، سردرگمی مردان انقلاب بیش از سردرگمی مردم ایران است.
مهرنگیز کار گفتگوی داشت در مورد سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و اکنون نوبت میرسد به آخرین تحولات در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از پریچهره فرزان.
سناتور جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا که در پایان روز سه‌شنبه بزرگ با فاصله بسیاری از رقبای خود پیشی گرفت و راه پیروزی را در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه برای نامزدی رسمی ریاست جمهوری آمریکا هموار کرد، چهارشنبه شب نیز بر تعداد نمایندگان خود در کنوانسیون افزود و توانست 703 نماینده یا رقمی حدود 60% تعداد لازم را از آن خود کند. در همین حال سناتور مک‌کین از منتقدین خود در بخش محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه خواست که از انتقادهای خود دست بردارند. سناتور مک‌کین سپس خواهان یک پارچگی در حزب جمهوری‌خواه شد. از سوی دیگر و در بخش دموکرات‌ها، سناتور هیلری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک، روز چهارشنبه اعلام کرد که از بودجه شخصی خود مبلغ 5 میلیون دلار به ستاد انتخاباتیش که دچار کمبود وجه نقد بوده است، کمک کرده است. این کمک به صورت قرض انجام گرفته. و سناتور کلینتون با توجه به پیروزیش در سه‌شنبه بزرگ گفته است که به نظر می‌رسد با دادن این قرض به ستاد انتخاباتی خود سرمایه‌گذاری پرمنفعتی را انجام داده است. در تحول دیگر روز پنجشنبه گفته شد که برخی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی سناتور هیلری کلینتون موافقت کردند که 1 ماه بدون دریافت حقوق کار خود را انجام دهند. سناتور کلینتون در این باره به خبرنگاران گفت: هرچند فعالیت‌های ما در جهت کمک‌های مالی انتخاباتی در ماه گذشته بسیار چشمگیر بود، اما رقیب من در این زمینه موفق‌تر بوده است. در نتیجه برخی از اعضای ستاد انتخاباتی من موافقت کردند که 1 ماه بدون دریافت حقوق کار خود را انجام دهند. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد نمایندگان سناتور کلینتون نیز برای شرکت در کنوانسیون حزبی از 632 به 823 افزایش یافته است.
پریچهره فرزان گزارشی داشت از تازه‌ترین تحولات رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. میترامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست، از دور مقدماتی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خارج شد. در پی انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه، موسم سه‌شنبه بزرگ، سناتور جان مک‌کین، سناتور ایالت آریزونا، از دیگر نامزدهای حزب جمهوری‌خواه پیشی گرفت. هرچند میترامنی از ادامه حضور در رقابت‌ها سخن گفته بود، ولی بر اساس آخرین گزارش‌ها وی از نامزدی ریاست جمهوری کنارگیری خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت هدف برنامه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی محاصره روسیه است. مقامات ایالات متحده میگویند استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های لهستان و چک به منظور مقابله با خطر موشکی کشورهایی همچون ایران است. و اما در آخر آنکه وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان